بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ومن ما ذكرنا يظهر أنه ليس للقاصد حبس العين إلى أن يدفع المالك القيمة. فرمودن در باب بدل هیلوله اون قرامتی را که مالک از قاصد میگیره، اون قرامت در مقابل عین مال مالک نیست، در مقابل مطلق السلطنت علی العین هم نیست، بلکه اون غرامت در مقابل یک نوع خاصی از سلطنت که اون عبارت است از سلطنت الانتفاع علی الوجه المقصود من الاملاک. در این مدتی که مالک سلطنت انتفاع بر مال خودش از دست او رفته، این غرامت بدل از سلطنت الانتفاع. بنابراین فرمودن که این چنین نیست که به مجرد تمکن قاصد از این غرامت برگردد به ملک قارن، و همچنین بر طبق همین بیان می‌فرمایند قارن اگر تمکن از عین پیدا کرد، حق حبس العین رو نداره، نمی‌تواند بگوید من عین را حبس می‌کنم تا زمانی که مالک بیاد کرامت رو به من رد بکنه. مرحوم علامه در کتاب تذکره، مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، فخر المحققین در کتاب ایزا، اینها فتوا دادن به این که قاصد بعد از آنی که تمکن از عین پیدا کرد، حق حبس العین را نداره. البته علامه در یک کتاب دیگرش که تحریره، فتوا داده به این که نه، قارن حق حبس العین رو داره. شیخ می‌فرماید این فتوای علامه در کتاب تحریر علیکم السلام یا از باب این است که علامه غرامت را عوض از عین میدانه، یا عوض از مطلق السلطنه میدانه، و حالایی که عین متمکن الوصول شده، طبعا معتقد است به این که غرامت بر میگرده به ملک قارن، و قارن میتواند تا مادامی که مالک غرامت رو نداده، این عین رو حبس کنه. اما شیخ می‌فرماید ما برای شما اثبات کردیم که این عین مال مالک نه عنوان عوض رو دارد و نه عنوان معوض. عین مال مالک در مقابل چیزی قرار نگرفته، کرامت در مقابل عین مال واقع نشده، لذا روی این مبنا این قارن بعد از تمکن از عین حق حبس العین را نداره. این فتوای شیخ. بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند حالا روی مبنای کسانی که میگویند قارن می تواند عین را حبس بکند. عین مال که قبلا غرامتش رو به مالک داده بود، قبلا متعذر الوصول بود، حالا متمکن الوصول شد، عین آمد در ید قاصد و قاصد این عین مال را حبس کرد الا ان تلفت، بعدن تصادفاً این عین مال تلف شد. شیخ می‌فرماید روی این مبنا، مبنای کسانی که قائلند به اینکه قاصد میتواند حبس العین بکند، این حبس دیگه عنوان قصد را نداره. الان این قاصد دیگه یک قصد جدیدی انجام نداده، این حبس عنوان قصد رو نداره، اما معذالک زمان آور هم هست. می فرمایند چون قاصد اینجا برای اینکه اون غرامت رو از مالک بگیره آمده این مال رو حبس کرده، مالم بعدن تلف شده، این حبس اصطلاحاً حبس انحقنه. چرا؟ برای اینکه فتوا دادیم، روی این فتوای علامه داریم بحث میکنیم که یجوز و للقاصد حبس العین. پس این حبسش حبس عدوانی نیست، حبس انحقنه. با این قید حبس انحقن عنوان قصدیت کنار میره. این الان دیگه نمیتونیم بگیم قاصبون لهذا العین، اما معذاله میگیم اگر تلف شد ضامنه. چرا ضامنه؟ برای این که این قاصب حبس کرده مال را، ان حقین لمصلحت نفسه. گاهی اوقات انسان مال دیگری رو حبس می کند، ان حقن هم حبس می کند، اما لمصلحت المالک حبس می کنه. مثل باب ودیعه، در باب ودیعه اینجا اون کسی که ودیعه گیرنده است مال مستودع را میاد، مال ودیع گذارنده رو میاد نگه میداره، ان حقنم نگه میداره، اما لمصلحت المالک نگه میداره. حالا که لمصلحت المالکه، اگر بعدن این مال تلف شد میگوین اینجا این ودیع گیرنده ضامن نیست. اما در ما نحن فی مسئله این است که این قاصب عین مال را حبس کرده، ان حقن اما لمصلحت نفسه، برای مصلحت خودش. نظیر باب بیع، در باب بیع وقتی یک معامله انجام شد اونجا فقها میگن این چنین نیست که بگیم بایه باید اول جنس رو بده بعد مشتری پول رو بده، یا بالعکس مشتری کسی بیاد بگه اول باید پول رو بده بعد بایه جنس رو بده. اونجا هر کدام حق دارن بگوین تا مادامی که تو اون عوض رو ندی من هم این معوض رو تحویل نمیدم. و در باب بی اگر احدهما آمد حبس کرد، این حبس رو میگن حبس ان حقین، اما لمصلحت نفسه، اگر حبس کرد و تلف شد ضامنه. اینجا هم همینطوره، زمان وجود داره، منتها حالایی که زمان وجود داره شیخ میفرماید اینجا دیگه یوم القصب، یعنی اون روز اول قبل از بدل هیلوله، او دیگه ملاک نیست، یا باید قیمت یوم التلف رو بپردازه یا اعلل قیم از یوم الحبس تا یوم التلف رو. و در همین رابطه کلامی رو هم از مرحوم علامه نقل میکنن و این بحث رو تمام میکنن. و مما ذکرنا، مما ذکرنا یعنی از این بیان که به مجرد تمکن قاسب از عین مال قرامت به قارن بر نمیگرده، یظهر انه لیس للقاسب حبس العین، قاسب نمیتونه حبس العین کند الا ان یدفع المالک القیمه، بگه من حبس العین میکنم تا زمانی که مالک قیمت را دفع بکند. کم اختاره به تذکره، اختیار کرده عدم جواز حبس العین را علامه در تذکره، فخر المحققین در ایضاح، محقق ثانی در جامع المقاصد. اما مرحوم علامه در کتاب تحریر و ان تحریر، الجزم به ان له ذلک، جزم پیدا کرده که قاسب میتواند ذلک، ذلک یعنی حبس العین بکند، به ان له یعنی للقاسبه حبس العین. حالا دلیل علامه در تحریر چیه؟ شیخ خودش دلیلشو بیان میکنه. و لعل این جواز حبس العین از این باب است که لأن القیمت عوض اما عن العین، قیمت یا عوض از عینه، و اما عن السلطنت علیها یا از مطلق سلطنت بر عین. سلطنت علیه غلطه، سلطنت علیها. و علای تقدیره، چه عوض از عین چه عوض از مطلق السلطنه، فیتحقق التراد، تحقق پیدا میکند تراد. تراد معناش این است که هر کدام میتواند بگوید تا مادامی که تو رد نکردی من هم رد نمیکنم، یا اگر تو آمدی رد کنی من هم رد میکنم. و هین ازن، حالایی که تراد محقق شد، ولی کل من صاحب یل عوضین حبس ما به یده، هر کدام میتونن اون چه که در یدش هست حبس کند، حتی یتسلمه، یعنی حتی این که بگیرد اون چرا که در ید دیگری هست. بله، این معنای تراد به بله. تراد یعنی رد طرفینی، نه این که در مقابل رد من طرف واحده. این میتونه بگه تا مادامی که تو رد نکردی من رد نمی کنم، اونم میتونه همین ادعا رو داشته باشه. شیخ میفرماید این دلیل باطله. و فیه ان العینه به نفسها لیست عوضن ولا معوضا، این نه عوض است و نه معوض، یعنی نه عوض از اون کرامته نه معوض از اون کرامته. اصلا نسبت به کرامت هیچ عنوانی نداره، ولذا به خاطر اینکه نه عوض نه معوض، تحقق للمالک الجمع بینها و بین الکرامه، مالک هم مالک عینه هم مالک کرامت. اگر عین عوض از کرامت بود میشد جمع بین عوض و معوض، پس معلوم میشه عوض نیست. فالمالک مسلط علیها، مالک مسلط بر عینه، و المعوض للکرامه از سلطنت الفائته، معوض مبتدا، از سلطنه عنوان خبر رو داره. لقرامت هم غلطه، للقرامه عبارت رو اصلاح کنید. اون چه که معوض برای قرامت سلطنت فوت شده است که علتی اون سلطنت فوت شده در معرض عود هست به سبب حرام. بعد شیخ می‌فرماید یه راه وجود داره برای این که بگیم قاصد میتونه حبس العین کنه، و اون راه این است که بگیم مگر شما شیخ و مگر ما قبول نداریم که سلطنت الانتفاع عوض از اون قرامته. خب این سلطنت الانتفاع یه چیزی نیست که در وجود خارجی جدای از وجود این باشه. خب حالا که سلطنت الانتفاع عوض شد، قاصد بتواند این را حبس کند از باب این که حبس العین متضمن حبس السلطنت هم هست. اللهم الا ان یقال له حبس العین من حیث تضمنه لحبس مبدل قرامه، بتواند عین رو حبس کند از حیث این که متضمن از حبس العین حبس مبدل قرامت. مبدل قرامت چیه؟ وهیت سلطنت الفائته. اما معذالک شیخ گویا این الا ان یقال رو یه مطلب ضعیفی میدانه، عرفن نمیتواند در اینجا عین رو حبس کنه، چون عین خودش عوضیت نداره. سلطنت انتفاع درست عوض است از اون قرامت، اما سبب نمیشه که به خاطر او این رو هم قاصد حق قصد داشته باشه. ول اقوال اول، لذا قول اول رو اختیار میکنن که قول اول این است که بگیم قاصد حق حبس العین را نداره. حالا ثم لو قلنا به جواز الحبس، اگر کسی فتوا داد به این که حبس جایزه مثل علامه در تحریر، لو حبسه فتلفت العین محبوسه، اگر حبس کرد و عین در حالی که محبوسه تلف شد، فالظاهر انه لا یجری علیه حکم المقصوب. حالا این انگشتری که گرفته بود انداخته بود در دریا، بدل حیلولش هم به مالک داد، حالا این انگشتر رو الان قاصد پیدا کرد دستشه، برداشت این انگشتر رو حبس کرد، بعد از حبس هم تلف شد، می‌فرماید این حبس حکم مقصوب رو نداره، چون مقصوب اونجاییست که قصد حبس ان عدوانن باشه، لأنه حبسه به حقن. چرا میگیم به حقن؟ چون روی این فتوای علامه است که میگیم قاصد میتواند حبس کنه. خب حالا اگر تلف شد ضامنم نیست، میفرماید چرا ضامنه؟ نعم یزمنه ضامن است اون اعمال را. چرا؟ لأنه قبضه لمصلحت نفسه، چون برای مصلحت خودش حبس کرده. این لمصلحت نفسه در مقابل اون قبض ان حقه نیست که لمصلحت مالک حبس میکنه، مثل باب ودیعه اونجا گفتیم که اگر تلف شد ضامن نیست. و ظاهر انه به قیمت یوم تلف، ظاهر این است که حالا به قیمت یوم تلف ضامنه. الا ما هو الاصل، اصل این قاعده، قاعده در هر مضمون در باب قیمیات این است که قیمت یوم تلف رو ضامنه. و من قال به زمان المقبوض به اعلى القیم، کسی که در باب قیمیات اعلى القیم رو ضامنه، یقول بهی هنا من زمان الحبس الى زمان تلف، اینجا اعلى القیم را از چه زمانی باید حساب کنه؟ از زمان حبس، نه از اون زمان قبل از بدل هیلوله که زمان قفص بود، باید از زمان حبس حساب بکنه تا زمان طلب. و ذکر العلامه فی القواعد انه لو حبس فتلف یا حبس فتلف، اگر عین محبوس شد و تلف شد در حالی که محبوسه، بل اقرب زمان و قیمت الان، قیمت آن یعنی قیمت فعلی، قیمت فعلی رو ضامنه، و استرجاع قیمت الاولا، قیمت اولا چیه؟ همون غرامتیست که به مالک داده، اون غرامت رو میگیرد، قیمت الان این شیء تلف شده رو میپردازه. حالا قیمت الان معناش چیه؟ شیخ در اینجا میفرماید این قیمت الان در مقابل قیمت سابقه. خوب دقت کنید، وقتی این انگشتر رو قاسم قطع کرد، انگشتر 500 تومان ارزش داشت، انگشتر رو گرفت افتاد توی دریا، آمد به اندازه 500 تومان بدل هیلوله داد به قاسم مالک. بعد از 2-3 ماه که گذشت، انگشتر رو مجدداً تمکن وصول به او پیدا کرد، آمد به دستش. حالا که آمده به دستش، الان این انگشتر رو بر می‌داره حبس می‌کنه. فرض کنیم که قیمت یوم الحبس بشه 300 تومن، بعد تلف شد، قیمت یوم تلفش بشه 800 تومن. اینجا ما 3 تا قیمت داریم، یه قیمت فعلی داریم که یوم الحبسه، یه قیمت تلف داریم که یوم تلفه، یه قیمت سابق بر یوم الحبس که همون چقدر شد؟ 500 تومن شد. علامه فرموده قیمت آن، یعنی آن حبس، زمان حبس، اون قیمت رو ضامنه، میخواد قیمت سابقه بر او رو خارج بکنه. و ظاهر ان مراده او به قیمت الان مقابل قیمت سابقه است، مقابل اون قیمت سابقه بر حبسه، پس مراد قیمت یوم الحبسه. بناءً علی زوال حکم القصر عن العین، حالا دیگه حکم قصر از عین رفته، لکونهی محبوسن به غیر عدوانه، الان این رو حبس کرده، عن حقن. لا یعنی مراد علامه از قیمت فعلی قیمت یوم طلب نیست، لا خصوص و هین طلب، نه خصوص هین طلب. بله؟ بله، به خاطر اینکه لمصلحت خودش این رو آمده حبس کرده، به خاطر همین زامن. اگر لمصلحت المالک بود در باب ودیعه، ودیعه گیرنده مال دیگری رو حفظ می کند لمصلحت المالک، اونجا گفتن اگر تلف شد اون ودیعه گیرنده زامن نیست. بله، اگه حبس عدوانی شد میشه قصد، در حبس عدوانی مسلم زامنه. اینجا الان میگیم این حبس، حبس عدوانی نیست، چون میگیم این حق داره این رو حبس کنه تا مادامی که اون کرامت برگرده. و کلمات و کثیر من هم، کلمات کثیر از فقها، لا یخلو عن استرابن، ثم ان اکثر ما ذکرناه مذکور فی کلماتهم فی باب القصر، اکثر مطالبی که ما ذکر کردیم در کلمات فقها در باب قصر آمده، لکن الظاهر ان اکثرها بل جمیعها حکم المقصود من حیث و کونه مضمونن. جواب از این اشکاله که خب اگر این احکامی که فرمودید مربوط به باب قصده، شما چرا اینجا آمدید مطرح کردید؟ بحث ما در احکام احکام مقبوض به عقد چی بود؟ فاسد. اگر مشتری مبی رو گرفت به یه عقد فاسد، بعدا مبی تلف شد. بحث ما در احکام مقبوض به عقد فاسد بود. شما چرا آمدی احکام قصر رو در اینجا ذکر کردی؟ شیخ می‌فرماید این احکامی که در باب قصر مطرح شده احکام مقصوب من حیث القصب نیست، بلکه احکام المقصوب من حیث قونهی مضموننه، یعنی از باب زمانه. هر با حرفی که راجع به زمان در باب قصب مطرح کردیم از نظر قیمت یوم تلف، قیمی بودن، مثلی بودن، همون حکم در مانحنوفی مطرحه. لکن ظاهر ان اکثرها بل جمیعها حکم المقصوب من حیث و کونهی مضمونه، از این حیث که مضمونه. این من حیث و کونهی مضمونه در مقابل من حیث و کونهی مقصوبنه، از باب مقصوب بودن نیست. اذ لیس فی القصب خصوصیت زائده، در باب قصد ما خصوصیت زائده نداریم. نه امرو و ما یفرق من جهت نفس فی المقصوب، در باب قصد فقط اون صحیحه ابی ولاد رو داریم که اون صحیحه ابی ولاد مخالف لقاعدت زمان. قاعده زمان این بود که در باب قیمیات قیمت چه روزی رو ضامنه؟ اصل و قاعده این است که قیمت یوم تلف رو ضامنه. بعضی ها آمدن از صحیحه ابی ولاد استفاده کردن زمان قیمت یوم قصب را، بعضی ها معل القیم رو استفاده کردن مخالف با قاعده زمان، که قاعده زمان قیمت یوم تلفه. کم احتمل فی الحکم به وجود قیمت یوم زمان، احتمال داده شده حکم به وجوب قیمت یوم زمان که همون یوم قصبه، من جهت صحیحت ابی ولاد یا اعلی القیم از یوم القصب تا یوم تلف علی ما تقدم من الشهید الثانی، من جهت صحیحت ابی ولاد دعوا دلالت صحیحه علی، ادعا کردن که صحیح دلالت دارد بر اعلی القیم یا بر یوم الزمان. پس ببینید شیخ می فرمایند بین باب قصر و ما نحنوی هیچ فرقی نیست، فقط در باب قصر روایت ابی ولاد رو داریم که بعضی ها این استفاده رو کردن که شیخ هم قبلا رد کردن این استفاده رو. یه مطلب دیگر هم وجود داره که ممکنه در ذهن بیاد به خاطر این یه مطلب بین باب قصد و ما نحنفی فرقه، و اون مطلب چیه؟ بگیم معروف و مشهور این است که القاسب و یعخذ به اشق احواله، قاسب رو باید مجازات شدید کرد. خب چه بسا قاسب ضامن یه قیمت بالاتری باشه اما در مقبوض به عقد فاسد ضامن اون قیمت بالا نباشه. شیخ می‌فرماید این حرف مشهوری است که هیچ سندی نداره، القاسب و یؤخذ به اشق احواله، نه در روایتی آمده نه در آیه آمده، این در کلمات بعضی از فقهاست، هیچ سندی هم نداره. و اما مشتهر من ان القاسب ماخوذ به اشق الاحوال، شدیدترین احوال، فلم نعرف لو ماخذن واضحا، این از همون است که رب و شهرت لا سند لها، ماخذ واضحی نداره. و نختم بذالک احکام المبی بالبیع الفاسد و ان بقی منه آخر اکثر من ما ذکر، احکام دیگری مون بیشتر از اون چه که ذکر شد. ولعل بعضها یجیع فی بیع الفضولی. خب تا اینجا مرحوم شیخ شرایط عقد رو بیان فرمودن. حالا شروع میکنن به شرائط متعاقدین. اولین شرطی رو که برای متعاقدین ذکر میکنن میفرماین مشهور قائلن به این که در باب بیع باید متعاقدین بالغ باشن. شهید در دروز، محقق سبزواری در کفایت الاحکام به مشهور نسبت دادن که عقد سبی باطله. ابن زهره در کتاب قنیه ادعای اجماع کرده و این اجماع ابن زهره اطلاق هم داره و تصریح هم کرده. خود ابن زهره گفته است اگر سبی آمد یه عقد بیعی را منعقد کرد باطله، ولو این که ولیش هم اجازه بده، یعنی ولو این که معاملش تمام شد بعدن ولیش آمد اجازه داد. شبیه این مطلب رو فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان داره. بعد شیخ میاد یه عبارتی رو از مرحوم علامه در کتاب تذکره نقل میکنه. علامه در تذکره فرموده است که الصغیر مهجور علی، صغیر مهجوره به نص و اجماع، هم نص داریم هم اجماع، چه ممیز باشد چه نباشد. بعد فرموده صغیر مهجور علیه هست در همه تصرفاتش. این قاعده کلی رو فرموده، بعد آمده یه مواردی رو استثناء کرده. فرموده عمل صغیر به طور کلی کل عدم است الا در عباداتش. اگه عبادتی انجام داد عبادت سبی مشروع، خصوصا حج سبی که ما در باب حج روایاتی داریم که اگر سبی حجی انجام داد حجش صحیحه و مشروعه. در عبادات، در اسلام، اگر یک سبی پدر و مادرش کافر بودن خود سبی آمد اظهار اسلام کرد، این مورد قبوله. در احرام، در تدبیر، اگر سبی پدرش مرده بود یه عقدی از پدرش به این سبی به ارث رسید، سبی هم به عقد گفت انت حرم دبر وفاتی، بعد از فوت من تو آزادی، این تدبیرش نافذه. وصیت و همچنین دو تا مطلب دیگر، که این دو تا مطلب یکیش این است که اگر سبی واسطه شد در ایصال الهدیه من المهدی الى المهدا الی، هدیه رو از هدیه دهنده برداشت برد داد به هدیه گیرنده، گفتن عیبی نداره. و دوم در اذن دخول در دار، در خانه رو باز کرد اجازه داد داخل شدن در خانه رو، میگن اذن دخول سبی در بیت نافذه. مرحوم شیخ میفرماید این دو مورد آخر که در کلام علامه آمده استثناء شده در کنار اون چند مورد دیگر، این کشف از این میکند که مستثنا من یک عنوان عامیه. مستثنا من این بود الصغیر مهجور علی فی جمیع تصرفاته، برای اینکه این دو مورد اصلا شبه استثناء منقطع رو داره. در این دو مورد سبی نه تصرف قولی دارد نه تصرف عملی. چرا؟ برای اینکه تصرف قولی نداره، اون که میگه اذن دخول در خانه، اذن سبی خصوصیت نداره، موضوعیت نداره. اذن سبی کشف از رضایت مالک و پدر میکنه، پس او اثری نداره. مثل اینکه فرض کنید اگر یه توتی رو گذاشتن در خانه، توتی هم گفت داخل شو، تربیتش کردن، اینطوری اذن داد. او کاشف از اونیست که موضوعیت داره. اون چه که موضوعیت داره در دخول در بیت، رضایت مالک و همچنین ایصال الهدیه. ایصال الهدیه شبیه به منزلت الاله، فرقی نمی کنه. هدیه رو بگذارن رو باره یه حیوان، بفرستنش حیوان رو در خانه مهدی الی، یا هدیه رو بدن دست سبی، سبی برسانه. پس در این دو مورد سبی نه تصرف قولی دارد نه تصرف عملی داره. خب این کشف اصلی میکنه، کشف عظیم میکنه که اون مستثنامن عامه، یعنی سبی محجورون علیه هست در همه چیز، چه تصرف قولی، چه تصرف عملی، چه یک شق ثالثی که نه تصرف قولی باشه نه تصرف عملی باشه. نتیجه این میگیریم که بالاخره سبی اگر آمد یک عقدی رو خوند، عقدش که من تصرفات القولی است، این باطله. بعد از نقل کلمات اینها، شیخ میفرماد خب حالا این فتاوا بریم ببینیم دلیل بر این مطلب چیه. چند دلیل نقل میکنن. اولین دلیل یه روایت نبوی است که ابن زهره در قنیه آورده، رفع القلم عن ثلاثه، قلم از سه دسته برداشته شده، عن السبیه حتی یحتلم، عن المجنون حتی یفیق، عن النائم حتی یستیقظ. شیخ طوسی هم در کتاب مفسود به همین روایت استدلال کرده و بیان استدلال این است که سبی مرفوع القلمه، قلم اهم از قلم تکلیف و قلم احکام وضعیه، قلم برداشته شده، یعنی اگر سبی عملی انجام داد نه حکم تکلیفی دارد نه حکم وضعی. اگر سبی گفت به تو، حکم وضعی به تو صحت است، این برداشته شد. این استدلالی که به این روایت دارن. یکی دو تا روایت دیگر هم بهش استدلال میکنن تا ببینیم نظر شیخ چه میشه. المشهور کما عن الدروس و الکفایه، کفایت الاحکام سبزواری، بطلان و عقد سبی، بلکه از قنیه ابن زهره، الاجماع و علی، یعنی علی البطلان، و این اجاز الولی، ولو سبی بیاد معامله انجام بده بعد از معامله ولیش اجازه بکنه. و در کنز العرفان فاضل مقدار، نسبت و عدم صحت عقد سبی الی اصحابنا، اینم شبه اجماع به اصحاب امامیه نسبت داده بطلان را، و ظاهره ارادت و تأمین، تصریح نکرده مثل ابن زهره، اما ظاهرش این است که اراده کرده تأمین، لصورت اذن الولی، اونجایی که ولی هم اذن بدهد باز به درد نمیخوره. و ان تذکره ان الصغیر محجور علی بالنس، نس همین روایاتی است که بعدا میخونیم. اجماع هم همین اجماع ابن زهره و اینها، سوا اون کان ممیزن اولا، چه ممیز؟ ممیزن خوب و بد، مصلحت و مفسده، نفع و ضرر، اینا رو تشخیص میده یا لا، یا ممیز نباشه. محجورون علیه هست فی جمیع تصرفات، در همه تصرفات، الا مستثنی، مگر اونی که استثناء شده، که عبادات سبی، اسلام سبی که توضیح دادیم، احرام سبی اگر سبی محرم بشه، تدبیرش که توضیح دادیم، اگر سبی وصیت کرد میگن وصیتش نافذه، و ایصال هدیه و اذن سبی در دخول، البته علا خلافن فی ذالک، فی ذالک میخوره به این اذن در دخول، در این که اگر سبی اذن در دخول در بیت داد آیا این پذیرفته می شود یا نه، بعضی ها مناقشه کردن. انتها کلام علامه در تذکره، شیخ می فرماید این دوتا استثنای آخر و استثناء ایصال الهدیه و اذنه فی دخول دار، این استثناء یک شفو به فهواه ان شمول المستثنامن لمطلق افعاله، کشف میکند از طریق فهوا که مستثنامن یعنی فی جمیع تصرفاته شامل مطلق افعال سبیح است. خب اینجا کلمه فهوا رو معمولا برای مفهوم چی میارن؟ اولویت میارن. مرحوم شهیدی در حاشیه مکاتب فرموده ما وجه اولویت رو نفهمیدیم. چطور این دوتا اگر استثناء شد کشف میکند از طریق مفهوم اولویت که مستثنامن مطلق افعاله؟ ایشون فرموده که ما نفهمیدیم وجه اولویت رو. یه بیانی رو بعضی از بزرگان دارن و اون اینه، بیان اولویت اینه، در این دو مورد که شیخ هم الان اشاره می کند عمل سبی موضوع برای حکم شرعی نیست. یک موردش اونجاییست که سبی آلت برای ایصال هدیه است، عرض کردیم مثل حیوانی مثلا شبیه به او. دوم اذن سبی خودش مثل اذن مالک که نیست، اذن سبی کاشف از رضایت مالکه. اگر در این دو مورد عمل سبی با اینکه موضوع برای حکم شرعی نیست، این دو مورد اگر خارج شد، این اولا، و استثناء ظهور در استثناء چی دارد؟ متصل داره. استثناء متصل یعنی مستثنا داخل در مستثنامن هست. اینم ثانیاً این دوتا رو که کنار هم بگذاریم نتیجه میگیریم این دو مورد با اینکه موضوع برای حکم شرعی نیست معذالک داخل در مستثنامن هست. اگر این دو مورد با اینکه موضوع برای حکم شرعی نیست داخل در مستثنامنه، به طریق اولا تصرفات دیگر سبی که موضوع برای حکم شرعیه چی هست؟ داخل در مستثنامنه. شیخ میخواد از راه اولویت بیاد مستثنامن رو طوری معنا بکند که عقد سبی و سایر تصرفات سبی همه باطل باشه. پس اولویت به این بیان شد. چرا؟ اگر خیلی خوب، اگر این دو فعل که موضوع ما افعال از این دو قسم بیرون نداریم دیگه، یا فعل موضوع حکم شرعی هست یا نیست. اگر یه فعلی که موضوع حکم شرعی نیست اینو اوورد علامه داخل در مستثنامن به قرینه استثناء متصل، پس به طریق اولا افعالی هم که موضوع برای حکم شرعی رو باید باشه، ولی اگر اون نباشه فایده ای نداره. خب مطلق میشه دیگه. اگر این دو مورد بود اون حتی اونایی هم که موضوع برای حکم شرعی، نه این که هست اصلا، این که اولویت نمیخواد، این که خب این که اولویت نمیخواد درسته. این استثناء اگر متصل نیست، استثناء متصل یعنی این مستثناء خودش داخل در مستثنامن هست. پس چی ها میخواییم به طریق اولا داخل کنیم؟ خیلی خوب، اون گروه به زمینه این میشه مطلق افعال. عبارت رو ببینید، یک شفو به فهواه و ان شمول المستثنامن لمطلق افعاله، نه دخول مستثنامن، دخول مطلق در مستثنامین، ان شمول المستثنامین لمطلق افعاله، یعنی حتی افعالی که موضوع برای حکم شرعی هم هستن. چرا؟ حالا چرا این اولویت شد دیگه؟ نه دیگه کجاش دلالت مطابقی شد اولویت؟ حالا این دقت کنید، ما یه مطلبی رو کنار مقاصد نوشتیم از دوره های قبل، تا اینجا ما مسئله اولویت رو با این بیان درست کردیم. یاد داشتی داریم که خود شیخ هم در کتاب رسائل هم در مقاصد، شیخ مواردی رو کلمه فهوا آورده ازش مفهوم اولویت اراده نکرده. فهوا یعنی دلالت غیر منطوقی، همه جا به معنای اولویت نیست، یه دلالت غیر منطوقی. وقت با این بیان دیگه خیلی مسئله روشن‌تر میشه. لأن الإيصال والإذ ليس من التصرفات القولية والفعلية، إيصال و إذ تصرف قولی و فعلی نیست، و إنما الأول من إيصال آلة في إيصال الملك كما لو حملها هم کند هدیه را على حیوان. بعد کتاب چی داره؟ او غلطه، و ارسلها، و ارسلها بفرستد اون هدیه را. و ثانی یعنی اون اذن در دخول کاشفون ان موضوع تعلق علیه اباحت الدخول، کاشف از موضوعی است که اباحه دخول به او تعلق پیدا کرده، و هو رضا المالک، این کشف از رضایت مالک میکنه، و الا اذن سبی خودش هیچ اثری نداره. حالا استدلال بر این مسئله رو بیان میکنه. و صلی الله علی محمد.